سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع عظمت بارگاه ربوبی، جلسه پنجم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در این چند شب گذشته ما درباره مفهوم عظمت الهی و اینکه عظمت الهی باید در دل انسان بنشینه با هم صحبت کردیم. خب طبیعتاً فرق هست بین درک عظمت پروردگار با توجه به رحمانیت و توجه به مغفرت پروردگار، توجه به لطف پروردگار و طبیعتاً درک عظمت پروردگار با توجه به عذاب الهی متفاوته. اینها همه با هم مرتبط هستند، اما هر کدوم یه آثار مخصوصی در دل انسان ایجاد میکنه. اینکه اساساً ما باید توجه کنیم به عظمت پروردگار، این سفارش رسول گرامی اسلام یا ابا ذر لیعظم جلال الله فی صدرک، باید جلال خدا در سینه تو عظمت پیدا بکنه، تو در جان خودت برای جلال الهی احترام و عظمتی قائل باشی. بعد حتی با یک بیانی توضیح میدن حضرت این مطلب رو، میفرمان فلا تذکره کما یذکره الجاهل عند الکلب اللهم اخذهی عند الخنزیر اللهم اخذهی. اینجوری نباشه رابطه تو با خدا که آدم های نادان هستن، آدم عوام که مثلا یه خطری تهدیدشون میکنه، سگی میخواد پاچهشو گاز بگیره، نمیدونم حیوان درنده یه میخواد به اون صدمه بزنه، اونجا ها زودنم یه اللهمه میگه و خدا اینو بگیرش، خدا این نزنه، وای خدا این نزنه منو. پیامبر گرامی اسلام صریحا میفرماید اینجوری برخورد نکن با خدا، بذار خدا در جان تو سنگین باشه و با عظمت باشه، بارگاه ربوبی رو براش احترام قائل بشون. من دارم نمیاد اون حرف ها رو، بعضی از نکاتش رو تکرار نکنم، چون هر روز ما داریم تکرار میکنیم. ببینید ما میخواییم یه دونه نماز بخونیم، باید بریم وضو بگیریم، اذان بگیم، اقامه بگیم، لباس پاک، رو به قبله، جای پاک، بعد خود نماز چقدر مقید به آداب، اینا همش میخواد به ما اون عظمت ربوبی رو القا بکنه. بعد در چند جمله بعد میفرماد یا ابا در لا تندر الى صغر الخطیعه ولکن اندر الى من عصیت، نگاه نکن به کوچیکی گناه، نگاه کن ببین چه کسی رو گناه کردی، معصیت چه کسی رو انجام دادی. بعد یک بعد از چند جمله نکته ای رو میفرمایند که البته بنده که نمیفهمم، حتما آیا عبازر یه چیزایی میفهمید از این حرفا و شما هم حتما یه چیزایی میفهمید. میفرماید یا عبازر ان لله ملائکتا قیاما من خیفته، خدا یه ملائکی داره که ایستاده هستن از ترس خداوند متعال، قبحت خداوند متعال اونا رو گرفته. اینا فقط کارشون اینه ما رفعوا رؤوسهم حتی ينفخ في الصور النفخة الآخرة، اینا تا تا نفخه سور همینجوری ایستاده در بارگاه خداوند متعال هستن، سرشون هم بلند نمی کنن از عظمت پروردگار. فیقولون جمیعا سبحانک و بحمدک ما عبدناک کما ینبغی لک ان تعبد. تسبیح خدا رو میگن، حمد خدا رو میگن، سرشون رو بلند نمی کنن، از ترس خدا ایستاده هستن تا روز قیامت و میگن خدایا ما اون عبادتی که حق عبادت تو باشه نتونستیم انجام بدیم. اگر کسی این عظمت رو برای خدا قائل نباشه، خدا بهش محبت هم بکنه حالیش نمیشه، تمنای محبت پروردگار هم نخواهد کرد. بعد درباره عظمت درک عظمت پروردگار، پس ما داریم از پیامبر گرامی اسلام سفارش که در قلب خودت، در سینه خودت عظمت پروردگار رو جا بنداز. حالا چجوری عظمت پروردگار رو جا بندازیم؟ یکی دوتا راهش رو شبهای قبل مرور کردیم، بعضی از راهاش رو این شبها مرور کنیم. یکی از راه های درک عظمت پروردگار التماس کردن و دعا کردن. از خدا بخواییم. نمیخوام تعابیر مأیوس کننده و یا اثر ناامیدی و یأس به کار بگیرم، بگم خدا رو چه دیدی؟ یه وقت دیدی لطف کرد و عظمتش رو در قلب کوچک ما قرار داد. نه، خداوند متعال عنایت میکنه. یه وقت چه دیدی، یه وقت خدا رو چه دیدی تعبیر خوبی نیست، خصوصا برای امشب. از خدا بخوایم. تو مناجات شعبانیه یه فرازی هست که به این فراز حضرت امام رضوان الله تعالی علیه خیلی عنایت داشت، تو کتابهای خودشون هم در این باره مطالبی داشتن. الهی حبلی کمالاً انقطاع الیک. باید از درک عظمت رو از خدا خواست. من طرز خواستنش رو ببینید چجوریه. خدایا کمال انقطاع به سوی خودت رو به من بده. من از همه ببرم، نه از همه ببرم. به کمال از همه بریدن و به تو پیوستن برسم. حبلی کمال انقطاع الیک. نه حبلی الانقطاع الیک. خود انقطاع الله زیبایی فوق‌العاده‌ای داره، عظمت بالایی داره، اما تقاضا میکنه کمال الانقطاع الیک. خیلی عبارت عجیبی. و انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الیک. چشم دل ما رو به نور نگاه کردن به تو باز کن. چشم دلمون رو برای دیدن خودت باز کن، چون آدم روز قیامت هم با دلش خدا رو میبینه. حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور، تا اینکه چشم دل ما پرده های حجاب رو بزنه کنار. فتصل الی معدن العظمه، تازه برسه به معدن عظمه. ببینید چقدر راه داره. حبلی کمال انقطاع الیک، نه انقطاع به تو پیدا بکنم، کمال انقطاع پیدا بکنم. بعد و انر ابصار قلوبنا، انقطاع که پیدا کردم، نه کمال انقطاع که پیدا کردم، تازه چشمم به نور وجود تو روشن میشه. پرده ها رو کنار میزنه، بعدش میرسه به معدن عظمت، مخزن عظمت. عظمت یه چیزیه رفقا. من میدونم دارم این شبهای حرف غیر ملموس میزنم، خدا میفهمم. میشه حرفای ملموس مبتلا به زد، خب اونم یه جایی داره، ولی یه کمی سطح حرف میاد در سطح بنده قرار میگیره. شما که محکوم نیستید که همیشه حرف سطح پایین بشنوید، که حرفای سطح بالا هم بشنوید که شایستش هستید. من اگه بخوام حرف دلمو بزنم، باید برم تو همین غیبت نکن، دروغ نگو، چاخان نکن، همین ظلم نکن، اینجور حرفا. من درگیر این چیزا، مسئلم این چیزاست. اما بعضی ها مسئله برای خودشون درست میکنن. مسئله شون چیه؟ من چرا عظمت خدا رو درک میکنم؟ من چرا در سجده و رکوع خالی میبندم؟ خالی میبندم. سبحان ربی العظیم و بحمد. ای خدای با عظمت. یه ملائکی بپرسی حالا تو فهمیدی خدا با عظمته؟ میام والله نه من شنیدم. بعد اون جاشه که برگرده بگه و بعد تو چی فهمیدی از زندگی؟ ما میگیم چی؟ این بعد چند سال زندگی کردی اومدی چی بفهمی؟ اینایی که تو متوجه میشی که همه رو بابایی ها متوجه میشن، که البته حالا بنده به بنده اینجوری میگن، تو اصلا اومده بودی عظمت پروردگار رو ببینی، علو و جلال و جبروت پروردگار رو ببینم. مثلا رؤیت اون عظمت یه اتفاق خیلی با عظمت. تقاضاشو در دل خودمون ایجاد بکنیم. و تسیر ارواحنا معلقتن به عز قدسک. وقت چی بشه؟ روح ما خلاصش اینه که متعلق به تو بشه، یعنی دیگه در نهایت اتصال قرار میگیره. باید از خدا مدد گرفت. امام حسن عسکری علیه السلام این کلام رو دارن، در کلمات خود رسول گرامی اسلام هم هست که میفرماید که فعرانی الله عز و جل من نور عظمتهی ما احب. اون شبی که خدا منو به معراج برده بود، حالا خدا پیامبرش رو به معراج برده چیکار کنه؟ بلغ بی جبرئیل مکانا لم یتعه جبرئیل قط. منو جبرئیل به جایی برد که خودش نمیتونست بیاد، گفت دیگه اینجا خودت برو. بعد از اون جایی که از جبرئیل زد بالا چی رو دید؟ اونجا فکش فلی فعرانی الله عز و جل من نور عظمتهی ما احب. اونجا خدا برای من از نور عظمتش هرچقدر دوست داشت داد. چجوری میشه عظمت خدا رو درک کرد؟ نور عظمت خدا چیه؟ خواستش در دل اون بیاد. خبرشو شنیدیم، خواستشو پیدا بکنیم. هیچی حس نکردیم ازش، خبرشو شنیدیم. در اوج معراج نور عظمت خدا رو دیده. چقدرشو؟ هر چقدر خدا داده دوست داشته، هر چقدر خواسته داده. دیگه بقیهش معلوم نیست چقدرش. میدونید سرگرمی ما تو اون دنیا اساسا همینه دیگه. اساسا سرگرمی ما تو اون دنیا نور عظمت پروردگاره که باید با قلبمون ببینیم. در یک روایت دیگری در حدیث معراج خداوند متعال میفرماید، میفرماید اما الحیات الباقیه فهی التي يعمل لنفسه حتی مفصل. میفرماید که اما حیات آخرت اون حیات جدیه که هر کسی داره، هر کسی برای اون زندگی کنه، برای خودش زندگی کرده. خب هر کی به خاطر آخرت زندگی کنه، من چه اتفاقی رو درش موجب میشم؟ دنیا پیش چشمش خار میشه. یه مقدار برای آخرت کار کنی، دنیا پیش چشمت خار میشه. بس یه راه شد دعا، بریم از خدا تمنا کنیم. یه راه دیگه برای آخرت کار کن، برای حیات آخرت، حیات آخرت رو جدی بگیر. حالا شما بی خیال عظمت خدا فعلا، اون زندگی که واقعا خواهیم داشت بعد از مرگ جدیه، اون رو چیکارش کنیم؟ اون زندگی جاودانه درجه ما تو زندگی جاودانه همین الان داره تعیین میشه. چه بسا همین امشب درجه ما در زندگی جاودانه معین بشه. ما امشب برای یک سال مقدراتمونو میگیریم، یه بند از این مقدرات ممکنه کل سرنوشت ما رو تا آخر عمرمون تغییر بده. اینکه فقط یه ساله که شما تو این یک سال خیلی ها مجردن میخوان ازدواج بکنن. حالا چه ازدواجی بکنن که یه عمری براشون برکت و نور داشته باشه؟ از آسایش و اینها حرف میزنیم، از نمیدونم محبت و اینجور چیزایی که مردم حرف میزنن، برکت و نور داشته باشه. خب همه عمر اثر داره دیگه. نگید مقدرات یک سال آینده ماست، بفرمایید مقدرات کل عمر ما. شما بیاید رو زمین فعلا برای بهشت کار کنید، اون دنیا رو به خاطرش زندگی کنیم. وقت دنیا پیش چشم آدم حقیر میشه و تصغر فی عینیه، دنیا پیش انسان حقیر میشه و تعظم الاخره عنده، آخرت در جانش عظمت پیدا میکنه. وقتی آخرت عظمت پیدا کرد، فاذا فعل ذلك اسخنت فی حق قلبه حبا، در دلش یه محبتی رو ایجاد میکنم. حتی اجعل قلبه لی، تا اینکه دلش رو برای من میذاره. و فراغه و اشتغاله و همه و حدیثه من النعمت التي انعمت بها على اهل محبتی من خلقی. خب بعد از اینکه اینو آغشته محبت خودم کردم و سرگرم محبت خودم کردم، چه اتفاقی میفته؟ و افتح عین قلبه و سمعه حتی یسمع به قلبهی و ینظر به قلبهی الى جلالی و عظمتی. بعد از اونجا من یه کاری میکنم عظمت منو ببینه. این عظمت خدا چیه؟ امیدوارم یه مسئله شده باشه برای ما. البته بنده دو سه شب یا پنج شب رو دارم اختصاص میدم به این بحث. یه بحثه، حرف میزنیم. شما در یک کارگاهی روزی چند مرتبه سبحان ربی العظیم و به حمد میگیم؟ روزی چند مرتبه سبحان ربی الاعلا و به حمد میگیم؟ کارگاه هم هست، رفتار جسمی هم داریم، خم میشیم، رکوع میکنیم، سجده میکنیم، بلند میشیم، ادا اطفال رو در میاریم. خدا دیگه گازشو گرفته، تا آخر رفته. من قرآن خوندن رفتار خاصی انجام میدم، صاف وایسه میدم قرآن میخونم، اما نوبت به عظمت خدا که میشه، باید رفتار بدنی هم چاشنیش بشه. موضوعیه که همه ماها درگیرش هستیم. عظمت آخرت رو تو دل خودمون جا بندازیم، انشاءالله محبت خدا میاد و مشغول محبت خدا میشیم و بعد میرسیم به عظمت. بعد چشم دلمون عظمت خدا رو میبینه. در دعا چی دیدیم؟ حبلی کمال الانقطاع الک، اول کمال انقطاع، بعد چشمامون باز بشه، حجابا رو برداره، بعد فتصل الی معدن العظمت، تازه برسیم به معدن عظمت. بعد اون وقت یه وابستگی هایی پدید میاد که نگو. آقا چه ضرورتی داره؟ هیچی، قشنگه. اگه کسی گفتش که حالا اگه زیاد ضرورت نداره ما پیگیری نکنیم، بهش بگو تو راحت باش. شبیه اون کسی که بهش گفتن سرتو نذار پایین آب بخور، گفت چرا؟ گفت عقلت کم میشه. گفت عقل چی هست؟ گفت نه آقا تو راحت باش، شما راحت باش. اگه کسی گفت اونجوری، یکی دو تا راه دیگه هم من عرض بکنم و عرضم تمام. چیکار کنیم این عظمت الهی رو درک کنیم؟ بعضی‌ها نه تنها عظمت الهی رو درک نمی‌کنن، بلکه با عظمت الهی می‌جنگن. اون دیگه اصلا اونا متکبرین هستن، اونا متجبرین هستن. یه دری از جهنم مختص متکبرینه، هیچ دری هم از جهنم مختص هیچ کسی نیست جز همین متکبرین که یه در اختصاصی دارن. متکبرین در پست‌ترین جای دوزخ هستن. متکبرین خیلی عجیب غریبه خدا برخوردشون باشون، چون تکبر تنها ویژگی پروردگار عالمه، هیچ کس نباید نزدیکش بشه. حتی شاید تو به جایی برسی بتونی خلق بکنی یه چیزایی رو، خالق بشی به اذن الله، کاری نداره. نمیدونم، خیلی از اسماء الهی رو تو میتونی به خودت بگیری ولی طرف تکبر نرو. فرمود الکبریا و ردایی، کبریایی عظمت، این ردای منه. کسی ردای منو بخواد بکشه داغونش میکنه. طرف تکبر خصوصا به تکبر نسبت به پروردگار نرید. تنها گروهی که بوی بهشت به مشامشون نمیرسه متکبرین هستن. تکبر خیلی سه بدیه. در نامه، حالا من دیگه خیلی حرف ها وجود داره، حرف های گران سنگ و کلمات نورانی، فقط یکی دو تا شو نمونه عرض میکنم. در نامه امیرالمومنین علی علیه السلام به مالک اشتر میفرماید ایاک و مسامات الله فی عظمته، بترس از رقابت با خدا در عظمت پروردگار. یعنی نری بخوای با خدا رقابت کنی، شونه به شونه خدا بشی. و تشبه بهی فی جبروته، بخوای شبیه جباریت پروردگار بشی. فعند الله یدل کل جبارن و یهین کل مختالن، خدا هر کی گردن کشی بکنه داغونش میکنه، ذلیلش میکنه. مالک مواظب باش تکبر نگیردت، که این یعنی رقابت کردن با خدا. در کلام دیگری امیرالمومنین میفرماید انه لا ينبغي لمن عرف عظمت الله ان يتعظم، هر کس عظمت الهی رو درک کرد شایسته نیست قیافه بگیره، يتعظم، بخواد احساس عظمت بکنه. فان رفعت الذين يعلمون ما عظمته ان يتواضعوا له، رفعت کسانی که معرفت به عظمت پروردگار پیدا میکنن اینه که تواضع بکنن. خیلی تواضع میتونه انسان رو به درک عظمت نائل بکنه اولا، ثانیا تکبر خیلی بده. من یه مطلبی رو بخوام عرض کنم شب قدریه، که هر کدوم از ما مهمترین بیماری روحی که باید مراقبش باشیم مبادا تو دلمون بیاد چیه، مطمئن بگو یک کلمه است، اونم تکبر. مطمئن مهمترین بیماری که باید مواظب باشیم، بیماری مهلکی که باید مواظب باشیم چیه؟ یه چیزه، اون تکبره. هیچی مثل این نیست، همه هم یه جوری درگیرشن. شیطان رو تکبر زمین زد، ابا واستکبر. تکبر خیلی عجیبیه. تو هر رکعت نماز دو تا سجده گذاشتن، یه دونه رکوع گذاشتن. اصلا حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود که نماز برای اینکه تکبر زائل بشه، عمود خیمه دین برای تکبر، عمود خیمه دین برای اینکه تکبر از بین بره. اخراجن لتکبر من قلوبه، خدا نماز واجب کرد تکبر از بین ببره. روزه برای چیه؟ برای اخلاص. اخلاص 30 روز در سال تلاش بکنی انشالله به دست میاری، انشالله مخلص حق میشی. لازم نبوده بیشتر دیگه، اگه لازم بود بیشتر میذاشتم، میکنم 2 ماه روزه بگیر. نه اینکه بیشتر روزه بگیری یا بیشتر تلاش لازم نیست بکنی، چرا؟ ولی حد متوسطش چقدره؟ چیه؟ همین 30 روزه یا حد اقل لازمش. ولی نماز که برای از بین بردن تکبره، حد لازمش چیه؟ روزی 5 مرده. تمام روز نمازایی هم که ازت قضا شده همه به گردنت هست، باید بخونی، هی باید خم بشی. این اون اثر وضعی خودشو نشون بده. و آخرین راهی که میخوام عرض بکنم برای هم درک عظمت پروردگار، هم از بین رفتن تکبر در دلها، عجب راهیه، عجب راهیه. من همه این حرفا رو زدم خدمت شما به امید این راه آخر، شاه راه، راه سهل، راه نورانی، راه با سرعت، راه مستقیم. چه میکنه؟ فقط شیعیان روز قیامت میفهمن چی دارن. فقط روز قیامت میفهمن. فقط شیعیان میفهمن، همه میفهمن. شیعیان فقط روز قیامت میفهمن چی دارن. امام حسن عسکری علیه السلام میفرماید، از اجداد طاهرینشون از رسول گرامی اسلام نقل میفرماید در حدیثی که ان الله عز وجل قال لآدم انت عصیتنی بالاکل الشجره، تو گناه کردی، عصیان کرد، فعصا آدم و ربه، ربش رو عصیان کرده، خیلی جرم بزرگیه با خوردن درخت، بیادبی کرد دیگه، جبران کن. چجوری جبران کنم؟ فقط زمنی میخوایی جبران کنی بی احترامی کردی به عظمت پروردگار، منو بزرگ بدار، تواضع کن به من، عظمت من رو براش احترام بگذار. به چه وسیله‌ای؟ فقط زمنی به وسیله، فقط زمنی به تواضع ال محمد و آل محمد. اون عظمتی که در معصیت شکستی با تواضع به اهل بیت پیامبر جبران کن. آخه به من احترام بگذاری؟ من بذارید یک روایت دیگر رو بخونم. الا و انی خلقتهم من نور عظمتی. در روایات هست خداوند متعال اهل بیت رو از نور عظمتش آفری. خوب که سجده بکنی امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو میشناسی. من دیگه بقیه روایات و نکات رو اینجا برای شما نخونم، بگذاریم. با عظمت به اهل بیت اسلام و با احتواز به اهل بیت اسمت و طهارت که از نور عظمت پروردگار آفریده شدن، معصیت جبران میشه. ببین چی میخوای دیگه. یه مطلب عرض کنم، گفتم گاهی خدمت شما، رفیق ما چندین بار در زمان از آیت الله العظما بهجت، من تو کربلا ایشون رو دیدم. گفت من هر موقع میام کربلا قبلش میام شاهی بهجت، رضوان خدا بر او باد، بهش میگم که آقا من دارم میرم کربلا، شما بفرمایید سفارشی، دعایی، چیزی. آقای بهجت میفرماهم که رفتی کربلا، رفتی عتبات، حالا نجف اشرف مشرف میشن، کربلا مشرف میشن، برو حرم ابوالفضل العباس، اونجا یه زیارت از طرف من بکن. میگم چشم آقا، ولی من حرم امام حسین هم براتون زیارت میکنم، حرم امیرالمومنین هم زیارت میکنم، حرم امام حسین جعفر علیه السلام و کاظمین علیهم السلام زیارت میکنم. گفت دیگه آقای بهجت هیچی نمیگه. میگم آقا امر دیگه ای نداری؟ دوباره سر بلند میکنه میگه رفتی که عتبات، حرم ابوالفضل العباس یه زیارت از طرف من بکن. میخواد تواضع به خدا، میخوای تواضع به خدا بکنی برو در خونه اهل بیت، میخوای تواضع به اهل بیت بکنی برو در خونه ابوالفضل العباس. همین حرف آقای بهجت و سیره آقای بهجت خطو به آدم میده. چه خبره؟ بارگاه ربوبی، نبین شما شب قدر راحت جوشن کبیر میخونید. امشب قوغاست، امشب ابواب آسمان و زمین بازه، وقتای دیگه اینجوری راحت نیست. امشب اصلا و ما ادراک ما لیلتون قدر. نبین راحت استغفار میکنی. عظمت بارگاه ربوبی خیلی زیاده و همین ائمه خدا هنگام نماز که میرسید رنگ از رخسارشون برداشته میشد، چهره فاطمه زهرا رنگ به رنگ میشد. در روایات هست زانوان فاطمه زهرا هنگام الله اکبر میلرزید. اونجا چه خبر؟ صدا زد علی جانم امشب منو تنها نگذار، من به اون خانه انس ندارم، کنار مزار من بنشین، با صدای بلند برای من قرآن بخون. اونجا نه خانه قبر مطرح باشه، به محضر ربوبی رسیدن، به محضر اون عظمت بی انتها رسیدن یک اتفاقیه دیگه. بریم با تواضع به اهل بیت اسکال و طهارت تعظیم به پروردگار بکنیم. و ما خستنا بهی من ولایت کن قیبا لخلقنا و طهارتن لانفسنا و تزکیتن لنا و کفارتن لدنوبنا، کفاره گناهان ما میشه. شاید مثل یه همچی شبی بود امیرالمؤمنین علی علیه السلام شب شام غریبانشون بود، شاید دیشب بود. در اون داستانی که حسنین از کنار خرابه داشتن عبور میکردن شنیدنیه، گاهی خدا یه ستاره یه گوشهی میگذره فقط برای اینکه یه حرفایی رو به اهلش بزنه. دیدن کسی داره گریه میکنه، چند شب رفیق خودشو ندیده، حبیبی حبیبی میگه. رفتن تو خرابه، نابیناست، بیماری جزام داره، کسی سراغش نمیده. گفتن پیر مرد قضا میخوای برات بیاریم، آب و نان میخوای برات بیاریم. گفتن من یه رفیقی داشتم چند شب نیست، اونو میخوام. آتش محبت او منو کشته، خیلی با من با محبت برخورد میکنه. کی بود؟ اسمش چی بود؟ گفت من هر موقع میپرسیدم میگفت من بنده خدا هستم. یه عبدالله بود ولی چقدر مهربون بود، این صداش منو میکشت. چند شب ندیدمش. حسن این علیه السلام فرموده باشن که پیر مرد اون بنده خدا پدر ما امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب بود. خب چی شده آقا؟ آقا زاده های نازنین، تو رو خدا بگید باباتون کجاست؟ پیر مرد ما الان داریم از دفن پدرمون برمیگرد به شهادت رسید. اینقدر گریه کرد، اینقدر گریه کرد. در نقلی هست میگه منو بردارید ببرید کنار مزار پدرتون. اگر این نقل درست باشه این آقا میشه اولین زائر قبر قریب امیرالمومنین. اومد کنار قبر امیرالمومنین، اینقدر سرش رو به سنگ قبر امیرالمومنین کوبید تا جان داد. من بدون تو دنیا رو میخوام برای چی؟ یا علی خدا رحم کنه به اون کسی که تو بخوای اراده کنی محبتت رو، محبتت رو تو دلش بندازی. فرمود لو احبنی جبل لتهافت، کوه اگه منو دوست داشته باشه متلاشی خواهد شد. فاطمه تو رو دوست داشت، دیدیم چه بلایی به سرش آمد. حسنه تو رو دوست داشتن، دیدیم چه بلایی سرش اومد. رسول خدا تو رو دوست داشت، فریاد زد در خطبه قدیر: مردم، شما منو به خاطر محبت علی مسخره کردید، تنها گذاشتید، ظلم بهم کردید، غریبم گذاشتید، همش به خاطر محبت علی ابن ابی طالب. یا امیرالمومنین، انشالله داغ عزیز نبینیم، انشالله. چی بگیم؟ عوامان است این، همه داغ میبینن. هر کی داغ نبینه خودش زودتر از همه از دنیا خواهد رفت. چرا تعارف کنیم؟ هر کی داغ ببینه، یکی از قسمت‌های دلخوشیش اینه که یه تشییع جنازه مرتب و با شکوهی بگیره، همه بیان زیر بغلاشو بگیرن کنار مزار، غم از دلش بردارن، قربتش زدوده بشه، فدات بشم امام حسن، فدات بشم امام حسین، دوباره شب مخفیانه پدر بدن پدر رو برداشتن روی دوش کشیدن. مگه پدر شما چه جرمی انجام داده بود که باید مخفیانه به خاک سپرده بشه؟ علی رحمت الله.
www.bayanmanavi.ir